أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم در رابطه با جریان احکام بیع بر معاطات بایستی در چهار تقدیر صحبت کرد. تقدیر اول، فرض اول، اینکه معاطات انشاء تملیک به عوض و بیع است، یعنی قصد متعاطیه این تملیک به عوض است و ملک لازم هم متحقق می شود به معاطات، چنانچه مختار مشهور متأخرین و منصوب به مرحوم شیخ مفید هم همین بود. گفتیم بنابر این تقدیر بدون شک معاطات بیع است با این چنین قصدی و تمام احکام و شروط بیع درش جاری است. تقدیر دوم، اینکه معاطات یقصد به تملیک و ولی یحصل به الملک الجائز المتزلزل، که فتوای محقق کرکی و ظاهر مبنای شیخ در مکاسب بود. بنابراین فرض هم گفتیم بر اینکه معاطات بیع است، شروط صحت بیع و ادله اون شروط در بیع در معاطات هم قهرن لازم میشه، ولی مسئله خیارات که از احکام بیع بود شبهه‌ای بود در جریان خیارات، در اینجا شبهه لغویت بود که این شبهه هم جواب داده شد. بنابراین احکام بیع هم شامل معاطات خواهد شد، مگر اون خیاراتی که عرض کردیم به حسب ظاهر دلیلش این نکته اثباتی درش باشه، برای اینکه این خیار مخصوص به بیع لازم است. تقدیر سوم، اینکه معاطات یقصد بها التملیک، متعاطیان قصد تملیک و تملیک به عوض رو دارن، ولی انتخاب کنیم مبنای مشهور قبل از محقق کرکی را که معاطات با اینکه قصد تملیک درش شده از طرف متعاطیین، لا یحصل بها الا الاباحه شرعا، اباحه شرعی انجام میگیره، نه ملکیت جائز و نه ملکیت لازمه، بلکه اباحه فقط مترتب میشه بر معاطات با اینکه متعاطیان قصد تملیک رو کردن. این فتوا مبنای مشهور قبل از محقق کرکی است. بنابراین تقدیر، آیا معاطات شرایط صحت بیع را لازم داره؟ مثلا اگر هر آینه در بیع شرط شد عدم مجهولیت، عدم غرر، نه النبی عن بیع الغرر، اینجا هم لازم این مثلا تعلیق در بیوع موجب بطلان بود، اینجا هم مثلا این شرط لازمه. موالات مثلا اگر لازم بود اینجا لازمه. ربا در بیع موجب بطلان بود زیاده در مکیل و موزون، اینجا هم همینجور اون شرایط در اینجا هم شرطه. قبض و اقباض مثلا در بیع صرف لازم بود، اینجا هم قبض و اقباض شرطه. یا چون در اینجا ملکیت حاصل نشده و اباحه تنها انجام گرفته از نظر شارع، دیگه اون شرایط در معاطات بنابر این مبنا و این تقدیر شرط نیست. صحیح در این تقدیر تفصیل بین شرایط بیع، شرایط و قیود صحت بیع است، و بین احکامی که بار بر بیع است، مانند خیارات، جعل خیار در مورد بیع و امثال اینها، شرایط صحت بیع در اینجا هم میبایستی شرط بشه. آنچه که موجب فساد بیع میشه، موجب فساد معاطات هم خواهد شد بنابر این تقدیر و این مبنا. ولی احکامی که بر بیع بار از قبیل خیار مجلس داشتن، خیار رؤیت داشتن، اونها در اینجا بار نیست. یعنی نمیشه به ادله احکامی که موضوعش بیع قرار گرفته تمسک کرد در اینجا. پس یه تفصیلی بایستی داد بین شروط صحت و بین احکام مترتبه بر بیع، بر بیع صحیح به اصطلاح. مدرک و نکته این تفصیل اینه که در اینجا معاطات گرچه موجب حصول ملک نشده شرعا، پس تملیک و تملک و بیع شرعی واقع نشده در اینجا. بیع شرعی واقع نشده زیرا که بیع شرعی عبارت از تملیک و تملک شرعی است. در اینجا تنها اباحه تصرف را شارع بار کرده بر این چنین معاطاتی. ولی ما به ادله، بنابراین به ادله شرطیت اون شروط، شروط بیع، مثلا نه النبی عن بیع الغرر امثال اینها، اون ادله لفظی شاید نتونیم تمسک کنیم، گرچه متعاطیان قصد بیع را کردن، قصد تملیک را کردن، ولی چون امضا نشده این تملیک، ممکنه اون در اینجا گفته بشه چنانچه قبلا هم گفته شد. ادله شروط، ادلهی که شرط کرده در بیع، مثلا قبض و اقباض را در بیع صرف، قبض و اقباض را در بیع مکیل و موزون، عدم زیاده را، اینها ظاهرش همون بیع شرعی است. ما قبلا هم گفتیم ظاهر اینها مسببات شرعی است. پس شامل جایی که مسبب شرعی یعنی تملیک و تملک شرعی انجام نگرفته نخواهد شد. پس به ادله لفظیه اون شروط ما نمیتونیم تمسک کنیم در اینجا. ولی چون اصل این معامله یه معامله خلاف قاعده است، مقتضای قاعده بطلان معاطاته، اصل این مبنا، مبنایی که قائل بر این است که معاطات موجب اباحه شرعیه است، یک این صحیح است ولی قصد متعاطیه این انجام نمیگیره، یه چیزی دیگه انجام میگیره که قصد متعاطیه نبوده، اون اباحه شرعیه. چون اصل این صحت یک صحت استثنائی است، به مقتضای قاعده نبود، مقتضای قاعده این بود که این معاطات یا صحیح باشه، همون انشاء متعاطیه این که قصد تملیک به عوضه انجام بگیره که میشه بیع، حالا یا بیع جائز یا ملک جائز یا ملک لازم، که اون دو مبنای اوله. او که مفروض اینه که نشده طبق این مبنا و این تقدیر سبب، خب او که نشد مقتضای قاعده بطلان و فساد مطلقه، چون اباحه هم که قصد نکردن اینها، ولی دلیل قائم شد، اجماع قائم شد برای اینکه این چنین معامله پس فاسد مطلق نیست، بلکه فی الجمله صحیحه، ولی به این اندازه که موجب اباحه تصرف میشه. خب پس در حقیقت این معناش اینه که این صحت فی الجمله و اباحه شرعیه را ما از باب قاعده نتونستیم ثابت کنیم، از باب عمومات عفو بالعقود و تجارت انتراز و اینها که نتونستیم ثابت کنیم، از باب دلیل خاص و دلیل استثنائی که اجماع و ارتکاز و متشرع و سیره و عمل متشرع بود مثلا انجام دادیم. پس بنابراین باید ببینیم دلیل این صحت فی الجمله، صحت استثنائی، صحت به مقدار اباحه، این دلیل چقدر میتونه اثبات کنه این صحت را. این دلیل چون دلیل لبی است، دلیل لفظی که نیست، اجماع و عمل متشرعه و امثال اینها بود، تسالم فقها و عدم قول به بطلان مطلق و این دلیل لبی قهرن یقتصر فیه على قدره المتيقن. قدر متيقنش کجاست؟ اونجایی که تمام اون شرایط صحت بیع در این داد و ستد معاطاتی باشه، چون در اونجا آقایون گفتن در اینکه تعاطی و معاطات مستلزم اباحه تصرفه، در اون جاهایی که مقتضای قاعده ای بود که موجب تملیک باشه یعنی بیع باشه، در اونجا گفتن موجب اباحه است، اباحه شرعی است، به ملک آور نیست ولی اباحه آوره. پس تمام اون شروطی را که در صحت بیع لازمه، اون هم در اینجا لازمه از باب قصور مقام اثبات، چون دلیل اثبات صحت فی الجمله، صحت به مقدار اباحه، یه دلیل لفظی نبود که ما به اطلاقش تمسک کنیم، یه اطلاقی در دلیل لفظی یا در عمومات صحت نبود، مقتضای اونها اطلاقات این بود که این اصلا صحیح باشه، ملکاور باشه، او که از بین رفت به اجماع و امثال اینها. دلیل صحت به مقدار اثبات اباحه دلیل لبی خاصی بود که قهرن این دلیل لبی خاص هم قدر متعقنش اونجاهاییست که شرایط صحت به را داشته باشه، یعنی غرر نباشه، زیاده نباشه، قبض و اقباض باشه در صرف و بیع نقدین و امثال اینها، معاطات به نقدین و امثال اینها. بلکه بیشتر از او، اگر هر آینه بعضی از شروط محل خلاف باشه بین فقها که آیا شرط هست در صحت به یا شرط نیست، بعضی قائل به شرطیت باشن، بعضی قائل به شرطیت نباشن، اونها هم بایستی قهرن در معاطات دخیل بشه. ما هو محل الخلاف از سائر شروط، اونها هم موجب قهرن، چون دلیل لبیست نرفزی، بایستی به اون مقداری که یقین داریم اجماع دیگه در اونجا هست بر صحت الجمله یعنی بر اباحه، به اون مقدار تمسک کنیم. بنابراین تمام اون شروط به این بیان لازمه در معاطات، نه به تمسک به اطلاق ادله اون شروط، چون ادله اون شروط عنوان بیع درش آمده و بیع هم گفتیم در گذشته ظاهرش بیع صحیحه، یعنی ظاهرش بیع مسبب شرعی است، نه جایی که ما بدونیم تملیک و تملک شرعی انجام نگرفت. این وجه عدم، این وجه جریان شروط صحت بیع در معاطات بنابر این ترتیب. و اما چرا احکام معاطات، احکام بیع جاری نیست بر معاطات؟ یعنی خیار مثلا چرا بنابراین نمیتونیم به ادله خیارات تمسک کنیم در اینجا و ثابت کنیم خیار را؟ اینجا علت عدم جریان خیار این است که ما خیارات را از ادلهی میفهمیم که در موضوع اون ادله اخذ شده، عنوان یا بیع یا معاوضه، یعنی تملیک و تملک طرفینی. موضوع عدله خیارات بیعه در حقیقت، مخصوصا خیارات مخصوص به بیع، البیعان بالخیار، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رؤیت، تمام این عدله عنوان بیع درش آمده. ظاهر بیع مسبب شرعی است، البیع الصحیح المؤثر شرعا، البیعان در بیعی که صحیح است بالخیار ما لم یفترقا. این احکام، احکام بار بر بیع صحیح شرعی است و در اینجا بیع شرعی نداریم. چرا؟ بیع انشائی داریم، یعنی قصد متعاطی این بیع بوده، ولی ظاهر ادله البیعان بالخیار و امثال اینها قبلا هم گفته شد، ظاهرش اینه که اون چه که در نظر شارع بیع است فیه الخیار، خیار الحیوان، خیار المجلس، خیار الرؤیه، پس قهرن تمسک به اون ادله نمیشه کرد برای اثبات اون خیارات در اینجا، زیرا که این بیع شرعی نیست، اباحه شرعی است، تملیک و تملک شرعی انجام نگرفته، امضا نشده قصد متعاطی، گرچه اونها قصد بیع را کردن، یه بیع متعاملی نیست، بیع مثلا در نظر متعاملین و متعاطیین قصد بیع داشتن ولی شارع امضا نکرد این قصد، این بیع نشد. و ظاهر تمام ادله‌ای که بار حکمی را بار بر عنوان بیع میکنه این است که به مراد بیع شرعی است. این وجه این تفسیر. حالا یه وجه دیگری بعضی از بزرگان کل عقود به این شکل نه، به این ترتیب نداریم، خیلی از خیارات از باب لا ضرر و امثال اینها ثابت میشه که اونها موضوعش باز ملکه، در اینجا ملکی نیست، گفته بشه مثلا این مالک یه شیء معیوبی باشه این ضرره، اینجا مجرد اباحه تصرفه، اینم که ضرری درش نیست. و در اینجا یه وجه دیگری رو بعضی از بزرگان یه راه دیگری را طی کردند برای اثبات جریان هم شروط بیع در معاطات مفید اباحه و هم جریان خیارات و احکام، احکام بیع. یک بیان دیگری دارن که این بیان رو به این بیان هر دو نوع از احکام رو میگن بنابر تقدیر سوم هم باره، یعنی بنابر تقدیر سوم تمام شروط بیع و احکام بیع مانند تقدیر دوم و اول تمام اونها را به ادله اونها میشه تمسک کرد و اثبات کرد. در اینجا حاصل بیان ایشون اینه، وجهی که ایشون میفرمان این که ما در اینجا در جایی که متعاطیه این قصد بیع را کردن در حقیقت بیع صحیح شرعی داریم، یا به عبارت اخرى این معامله بیع است، عرفاً بیع است، شرعاً هم شارع حکم به صحت این معامله کرده، حکم به فساد این معامله نکرده. اگر شارع حکم به فساد این معامله میکرد جور بود که بگیم دیگه قهرن خارج است از ادله خیارات و احکام بیع و امثال این، ولی شارع حکم به صحت این معامله رو کرده. پس بیع عرفی و صحیح شرعاً، کاری رو که شارع کرده اینه که در اینجا تأثیر این بیع عرفی را در ایجاد تملیک و تملک تأثیرش رو مقید کرده به زمان تصرف احد الطرفین، یعنی مقتضای قاعده این بود که متعاطیین متعاملین وقتی قصد تملیک کردن به معاطات از همون ابتدا ملکیت حاصل بشه برای طرفین، ولی به اجماع و امثال اینا آمدن گفتن برای این که اباحه تصرف تنها حاصل ملکیت نیست تا وقتی که احد الطرفین تصرف کنن در ما، وقتی تصرف کردن ملک حاصل میشه. خب این ملک به چی حاصل میشه؟ به همون بیع. پس در حقیقت ما بعد از تصرف احد الطرفین تمسک به ادله احل الله البیع و وفوق العقود میکنیم، میگیم این ادله دال بر صحت این معامله بود از ابتدا تا انتها. اجماع آمد گفت که قبل از تصرف ملکیت نیست، این در حقیقت تقیید زد ادله صحت را. این قطعه زمانی قبل از تصرف را ادله صحت اجماع و مثلا سیره بیرون آورد از ادله صحت، ما بقی داخل در ادله صحت و ادله امضاست. مانند دلیلی که آمده در باب مثلا بیع صرف، بیع نقدین، گفته برای این که بیع نقدین شرط هست درش تقابض و قبل از قبض و اقباض در مجلس ملکیت حاصل نمیشه. این دلیل چیکار میکنه؟ بیع صرف رو از بیعیت که نمیندازه، بیعون صحیحون، فقط در ترتب اثر یک شرطی را اضافه میکنه، اون اینکه قبض و اقباض هم بشه. در حصول ملکیت قبض و اقباض رو شرط کرده، که میگه این به اثرش بعد از قبض و اقباضه، تملیک و تملکش بعد از قبض و اقباضه، بیعون و صحیحون. اینجا هم همینجور، فقط اونجا قید قبض و اقباض در مجلسه، اینجا قید تصرف احد المتعاطیین. ادله صحت بیاد میگه این قصد بیع، قصد بیعون ممن شرعن، ولی به یک شرط که احدهما تصرف کنه. قبل از تصرف لیس ممن، بلکه اباحه فقط هست، مثلا به اجماع و امثالی. بعد از تصرف امضا شده است، پس بنابراین این هم بیع است، هم بیع عرفی است چون متعاطیین قصد بیع کرد، هم بیع شرعی است چون شارع امضا کرده این بیعه، ولی مشروط به یک شرطی، مانند بیع صرف که مشروط به تقابضه، اینجا مشروط به تصرف احد الطرفین. پس بنابراین بیع شرعی و بیع عرفی وقتی بیع شد هم شرعن هم عرفن، تمام ادلهی که در باب بیع آمده، حالا شرطی قرار داده در صحت یا حکمی رو بار کرده بر بیع، تمام اونها در اینجا بار به خود همون ادله تمسک میکنه، چون هادا بیعون، بیعون فقط بیعون مشروطون بالقرض بالتصرف من احد الطرفین، اثرش مشروط به ایست. پس ادلهش شرطیت مثلا عدم جهالت، عدم غرر، عدم زیاده، امثال اینا، همه اینا رو بهش تمسک میکنیم در اینجا لازم. از اول شرعی ایستشو میگه مثل عقد صرف، عقد صرف بیع هست یا نه؟ بیع صرف، بیع شرع عدم بیع، فقط صحتش مشروطه به یک شرطی اضافی شد، اضافه بر سائر شروط یه شرط دیگری اضافه کرد. اینم همینجوره، دلیل آمد اضافه بر اجماع آمد، اضافه بر شروط دیگری که در صحت همه بیوع شرطه، اینجام شرطه، اضافه کردی که تصرف هم بشه از احد الطرفین، اگر تصرف نشد از احد الطرفین متحقق نشده این بیع. بنابراین در اینجا ما به همون ادله شرطیت شروط دیگر صحت بیع تمسک میکنیم، میگیم اونها هم در اینجا لازمه، چون این بیع ایست عرفی. همچنین به ادله خیارات تمسک میکنیم، میگیم خیار مجلس، خیار اینها هم در اینجا هست، و زیرا که این بیع است. و ما قبلا گفتیم که مشکل اشکال لغویت و این حرف هم این اشکال اصلا وارد نیست، چون خیار حق فسخ این عقدی است که متعاطیین متعاملین انشاء کردن و شارع هم امضاش کرده مشروطن. فایده جعل خیار هم اینه که هر وقت بخوان اینا میتونن فسخ کنن دیگه، وقتی فسخ کردن اون عقد را دیگه، اون تصرف هم موجب ملکیت نیست، موجب لزوم نیست. چرا؟ چون تصرف وقتی موجب لزومه که فسخ نکرده باشن این عقد را، عقد بیعی را که قصد کردن متعاملین. به این ترتیب میگه ایشون میفرماید این شبیه باب قبض، باز اونجا هم جو در قبض در بیع صرف قائلین بر این که در مجلس خیار مجلس هست، تمسک به عمومات البیعان بالخیار، این شامل صرف هم میشه. در بیع صرف خیار مجلس هست، به این معنا که اینها در مجلس خیار دارن، چه قبض اقباض کرده باشن چه قبض اقباض نکرده باشن، قبض اقباض کرده باشن روشن حق فسخ دارن، مالا میفترق اگر به تمسک به دلیل البیعان بخواد. قبل از قبض اقباض هم همینجور خیار مجلس رو دارن، و اثرش اینه که اگر هر آینه خیار مجلسشون رو ساقط کردن، اونجا دیگه قبض و اقباض واجب میشه، یلزمون بالقبض والاقباض. اینجا هم همینجور، این بیعی است عرفی، یعنی قصد بیعی که شده پس بیع از عرفه، شارع هم امضا کرده ولی یک شرطی اضافه کرده در صحت این معامله، و او انجام گرفتن تصرف در احد الطرفین در ترتب اثر، و الا بیعیتش بیع است و محل امضا. پس تمام ادله شروط بیع و ادله احکام بیع و خیارات بیع میشه بهش تمسک کرد برای اثبات اونها در اینجا. اینم وجه دومی است که ایشون میفهمند. این وجه قابل بحث و مناقشه است، دو تا نکته اینجا هست که این دو نکته رو باستی بیان کرد، ببینیم آیا این وجه تامی است یا نه. نکته اولا این است که در باب عمومات صحت و نفوذ، ادله امضا به اصطلاح احل الله البيع امثال اینها، یه بحثی هست که این بحث در باب خیارات معمولا میاد، که آیا اگر هر آینه مقصود متعاملین در یک عقدی در یک بیعی اون تملیک به عوض مورد امضا قرار نگرفت حدوثاً، آنچه که اونا قصد کردن مثلا بیع کردن هفته اول، ما میدونیم شارع امضا نکرد این بیع، در هفته اول صحیح نیست این بیع، ولی شک داریم بعد در هفته دوم ممکنه صحیح باشه همون بیع سابق یا نه، میشه تمسک به عمومات عفو العقود و احل الله البيع و تجارت عن تراض کرد یا نمیشه تمسک کرد. در اونجا مرحوم میرزا و بعضی از محققین یه بیانی دارن که این ادله امضا اطلاق احوالی و ازمانی نداره، اگر هر آینه یک عقدی از این عمومات بیرون آمد حدوثاً، دیگه بقاءً نمیشه رجوع کرد به این عمومات برای اثبات صحتش. اگر حدوثاً صحیح نشد و امضا نشد و مشمول ادله امضا قرار نگرفت، لمخصصاً لمقیداً لأی سبب، دیگه در مرحله بقا نمیتونیم باز بیایم برگردیم به این ادله اثبات صحت کنیم. و از این تعبیر میکنند به اینکه این ادله ظاهرش اینه که یا از ابتدا میگیره قصد متعامل اینا و امضا میکنه، یا اصلا نمیگیره، وقتی نگرفت دیگه تا آخر نمیگیره، وسط کار آخر کار نمیتونه بیاد باز به مرتبه قصد متعامل این رو امضا کنه. نبودن اطلاق احوالی یا اطلاق ازمانی در ادله امضا، اگر این مسلک رو در اونجا اختیار کردی، خب این بیان بطلانش روشنه، زیرا که ما یقین داریم قصد متعاطیین در حدوث کار مورد امضا قرار نگرفت، چون تملیک و تملک انجام نمیگیره تا وقتی که تصرفی انجام نشه. اینها هم که تملیک معلق بر تصرف که نکرده بودن، تملیک مطلق کرده بودن، پس آنچه که انشاء کرده بودن قصد تملیک داشتن، مشمول عفو العقود نیست، مشمول احل الله البیع نیست. تملیک معلق بر تصرف این یه مضمونی است که نمیشه از عفو العقود و احل الله درش عبور. این همون نیاز به اون اطلاق احوالی یا شبه اطلاق احوالی داره که ادله امضا این چنین مضمونی رو نمیتونه بگیره. پس صحت بعد از ملکیت بعد از تصرف سبب نمیشه که این انشاء تملیکی را که شارع امضا نکرد بعد از تصرف امضا کنه به این ادله، چون امضا کردنش به این ادله متوقف است بر وجود این اطلاق این چنینی نیست در این ادله و این چنین اطلاقی نداره. اینا یا از اول میگیره اون مضمون رو و امضا میکنه، یا اگر نگرفت دیگه معلق بر شیء هم نخواهد گرفت، چون اونا در انشاءشون تعلیق نداشتن، نمیخواستن بگن اگر تصرف کردی مالک میشی. و ظاهر این ادله این است که خود اون منشأ متعاملین رو امضا میخواد بکنه، و منشأ متعاملین ملکیت علا تقدیر تصرف که نبود، ملکیت مطلقه فعلیه بود. اینم که یقین داریم نیست و ادله عفو العقود نمیتونه اینو بگیره، احل الله به نمیتونه اینو بگیره. پس بنابراین اینجا اثبات امضاء شرعی رو نمیتونیم بکنیم برای این عقدی را که اینو انجام دادن. آنچه که عقد و قرار انجام دادن شارع امضا نکرد. یه چیز دیگر را شارع اینجا تعبدن گذاشت به اسم اباحه شرعیه، و اینم مادام لم یتصرف تام تصرف کنه دیگه باز دیگه به ملک میشه، و اونم باز یه ملکیت تعبدی شرعی است، ربطی به مقصود متعاملین نداره، چون متعاملین این ملکیت معلق بر تصرف که انشاء کرده بودن. آن چیزی که اونها انشاء کردن و قصد کردن لم یمضه الشارع، آن چیزی که وقع اونها قصدش نداشتن از اول، حتی معلقا بر حتی ملکیت علی تقدیر تصرف رو هم اونها قصد نکرده بودن، انشاء نکرده بودن. یه ملکیتی رو که اونها انشاء کرده بودن که ملکیت مطلقه بود شارع امضا نکرد، ملکیتی رو که شارع آورد اونها قصد نکرده بودن، مثل همون اباحه است. این ملکیت با اون اباحه علی حد سواه، که هر دوشون دو تا حکم شرعی تعبدی است، ربطی به عقد و قرار متعاطیین نداره. پس عفو بالعقود، بله شارع حق داره، شارع حق داره هر کاری بکنه دیگه، مثل اون اباحه. اون اباحه رو از کجا اجازه داده بود؟ یعنی چی از همون معاطد؟ معاطد که قصد اباحه نکرده بودن، قصد ملک کرده بودن. سبب یعنی چی؟ یعنی انشاء؟ نه انشایی نبوده، موضوع میخواد، موضوعش معاطد هست. خب بله موضوع ما بحث از موضوع معاطد که خارج نشدیم. در معاطات شارع آمد گفت که من تعبدن با اینکه شما قصد نکردید، انشاء نکردید، قرار اباحه و اباحه مالکی نداشتید، داری من اباحه رو تعبدن قرار میدم، به شما هم ربطی نداره. اینجا هم باز وقتی تصرف کردی گفت من ملکیت رو قرار میدم، شما قصد ملکیت علا تقدیر تصرف نداشتید، ولی من که شارعم و میدونم هر حکمی رو بر هر موضوعی قرار بدم، در این موضوع این دو تا حکم قرار دادم، اباحه قبل از تصرف، ملکیت بعد از تصرف، و هر دوی این حکم ربطی به انشاء متعاملی نداره، و هر دوی این حکم هم اباحه اولش و هم ملک بعد از تصرفش، هر دو تا حکم شرعیه، یعنی اون اباحه اباحه شرعی است، این تملیک هم تملیک شرعی است، هر دو شرعی است، هیچ کدوم ربطی به انشاء متعاملی در حقیقت نداره. و ادله اوفو بالعقود اطلاق احوالی این شکلی نداره که ما بتونیم با این ادله بیاییم بگیم خب اینها درست ملکیت مطلقه را انشاء کرده بودن. ملکیت مطلقه یه تیکش هم ملکیت بعد از تصرفه، قبل از تصرفش امضا نشده، بعد از تصرفش امضا بشه. از اوفو بالعقود و احل الله البيع و تجارت عن تراض این معانی نمیشه به دست آورد، یا چون اطلاق احوالی اصلا نداره اینها چنانچه مرحوم میرزا میفرماید، یا چون اصلا ملکیت مطلقه بیعی با ملکیت علا تقدیر تصرف اصلا اینا متباینن، درسته به دقه اقل و اکثرن اطلاق و تقییدن، ولی به حسب فهم عرفی اینا دو شکل ملکیتن. یعنی ملکیت علا تقدیر تصرف اگر انشاء نشد از طرف متعاملین دیگه داخل در منشأ اونها نیست، نه اینکه داخل در منشأ اونهاست، وقتی داخل در منشأ اوناست که اونا علا تقدیر تصرف انشاء تملیک میکنن. پس این تملیک تملیک مالکی نیست، یعنی مالک مال این تملیک علا تقدیر تصرف رو نکرده، یه تملیک تعبدی شرعی است، حکم شرعی است، مانند اون اباحه.